اینجا رادیو قرآن و آنجا دلهای پرمهر شما.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
أفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا.
أفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي
نزقا. واجعله يقلد في صبر الهادي في حسن الخلق. حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبقا.
فيت على الحسن العبقا، فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا.
يا جميل الشيم، نبي البرايا، شفيع الأمم،
شفيع مطاع، نبي كريم، وسيم جسيم، بسيم وسيم، إمام رسول في شفاي سبيل، أمين خدا مهبت جبرئيل، کلیمی که چرخ فلک دور اوست، همه نورها پرتو به نور اوست.
ندانم کدام این سخن گویمت، چه والاتری زن چه من گویمت. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق آدم هنوز آب و گل.
کریم مستجای جبیل و شیم، نبی البرای، شفیع الامم، شفیع مطاع، نبی کریم، وسيم جسيم،
بسيم وسيم. كم أثنى الله على خلق، في أحمد أصدق من صدق. قد أدب ربي مرسله، وأكرم من ربي خلق.
فيت على الحسن العبقى، فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلق،
اتبع ما أوحي إليك من ربك.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلكم الله ربي.
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله مکارم شیرازی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم و سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره مند می شویم. با ما همراه باشید.
الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم.
عزیزان همراه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه امروز ادامه تفسیر آیه 37 سوره مبارکه بقره را بیان می کنند. در این آیه شریفه خداوند به کلماتی که به آدم علی نبینا و آله و علیه السلام القا کرد تا به وسیله آن کلمات توبه کند اشاره می کند. به عبارت دیگر وسیله توسل را به او می آموزد که در روایات بسیاری از اهل سنت و شیعه نقل شده است که این کلمات همان خمسه طیبه و توسل به محمد و آل محمد علیهم السلام بود و این مطلب امتیاز بزرگ برتری اهل بیت علیهم السلام و اثبات ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام را نشان می‌دهد. اما درباره توسل از نظر قرآن و احادیث اسلامی باید بیان کنیم سه گونه توسل داریم. نوع اول توسل به گونه‌ای که مخاطب ما پیامبر و امام است، مانند دعای توسل که می‌خوانیم و از آن بزرگواران می‌خواهیم که نزد خدا برای ما شفاعت کنند. نوع دوم توسل به گونه‌ای است که مخاطب ما خداست، ولی خدا را به حق این بزرگان می‌خوانیم، همان گونه که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام در توسل خود آنها را خواند. و قسم سوم توسلی است که خدا را به آنها قسم می‌دهیم. اما برای اینکه روشن شود آیا توسل توحید است یا شرک، باید در اصل مسئله توحید تعمق کنیم، زیرا که توحید مهمترین مسئله در دین است. اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تفسیر آیه 37 سوره مبارکه بقره و موضوع توسل در قرآن و روایات.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. در بحث فضائل مولا علی علیه السلام و خاندان عصمت رسیدیم به آیه 37 سوره بقره که داستان آدم رو ذکر می کند. بعد از آنی که طی اون جریانهای مفصل و پیچیده آدم تحت تأثیر وسوسه های شیطان از شجره ممنوع خورد و ترک اولا رو انجام داد و بنا شد از بهشت بیرون برود، خداوند کلماتی بهش القا کرد که به وسیله اون کلمات توبه کنند. یعنی وسیله توسل رو خداوند در اختیار آدم قرار داد. و اما اینکه این کلماتی که در آیه 37 سوره بقره آمده است که آدم تلقی از خداوند کرد چه کلماتی بوده، در بحث گذشته مفصل صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که روایات زیادی داریم که این کلمات همون خمسه طیبه بوده است که اون خدا را به اونها قسم داد و خدا توبه اش رو پذیرفت و این نشان میدهد که اونها یه امتیازی دارن که هیچ کس نداره و بنابراین یه مقدمی که به زمینه بشود مسئله ولایت هم از آن ثابت میشود. خداوند حکیم هرگز برتر و رها نمی کنه سراغ غیر برتر برود. بنابراین اگر بناس جانشینی انتخاب شود باید برترین باشد و برترین مطابق این روایت علی علیه السلام خواهد بود. مردم هم میخوان انتخاب بکنن که کار خداست نه کار مردم، اونم باید برترین رو انتخاب کنن و الا مفضول رو گرفتن و فاضل و رها کردن این برخلاف منطق عقل و حکمت عقله. به اینجا که رسیدیم قول دادیم یه بحثی درباره توسل داشته باشیم، برای اینکه وهابی ها با اصل مسئله توسل مخالفن، توسل قبول ندارن. اونهایی که مشرف خانه خدا شدن میبینن که اینها با وسواس زیاد جلو زوار خانه خدا رو میگیرن وقتی مدینه آمدن، نه متوسل به پیغمبر بشوند نه به ائمه بقی و نه به هیچ شخص دیگر. تنها زیارتی که مردم میتونن بکنن این است که بعد از آنی که نماز تمام شد جمعیت حرکت میکنه از جلو قبر پیغمبر، در حال عبور سلام میکنه، همین، اونم آهسته، نمیذارن نزدیک بشه. حالا چرا مقدسات و مقدرات مسلمان ها به دست یه عده‌ای که در خطا و اشتباهن افتاده و اینها عقیده شون دارن در دیگران تحمیل میکنن، در حالی که از اینها عالمتر دانشمندتر در میان شیعه سنی وجود دارد، یه سوالی است که جوابی برش نیست. چه حقی دارن اونا عقایدشون رو در مسئله توسل و زیارت و امثال اینها به دیگران تحمیل کنن؟
مگر در نماز که میخوانن عقیده شون رو هم تحمیل میکنن، یه عدهشون دست بسته نماز میکنن، یه عده دست باز. نه اون مزاحمونه نه اون مزاحمونه. شما مخالف زیارتی، من مخالف زیارت نیستم. دلیلش چیه که شما عقیدت رو بر من تحمیل کنی؟ مگر پیغمبر مال شماست؟ مگر خانه خدا مال شماست؟ مگر بقیه مال شماست؟ مال 1,200,000,000 مسلمان دنیاست؟ خب اینا هم اختلافاتی در برداشتهاشون در مسائل اسلامی دارن، چطور در جاهای دیگر اینا رو تحمل میکنیم اما در این مسئله تحمل نمیکنیم؟ معلومی دلیله چیه؟ ما هم سوالاتشون میکنیم، جوابی در مقابل این سوال ندارن. میگن قدرت دست ماست و بالاخره عقیدمون در این تحمل میکنیم. بنا شد یه بحثی در باره توسل بکنیم از نظر قرآن و از نظر احادیث اسلامی. اول باید بدونیم توسل انواع اقسامی داره، اونا با همش مخالفن ولی انواعی داره. یه وقت در موقع توسل مخاطب ما پیغمبر و امامه، مثل همین دعای توسلی که ما میخوانیم، میگیم یا حسین ابن علی انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکرد الله و قدمناک نید حاجاتنا یا ولی هم عند الله اشوالنا عند الله. مخاطب ما امام پیغمبره و از او میخواهیم که در نزد خدا برای ما شفاعت کنن. از او نمیخواهیم حاجت ما رو برآوره، از او میخواهیم که اشوالنا عند الله از خدا بخواه. یه رقم توسل، یه رقم توسل است مخاطب ما خداست، منتها خدا رو به حق این بزرگان میخوانیم، همونطور که آدم در توسل خودش خوان. اللهم یا حمید به حق محمد و یا علی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان قلوسین. مخاطب خداست، خدا رو به حق اینها میخوانیم. قسم سوم توسلی داریم که خدا رو به اونا قسم میدیم. اللهم اینی اقسم علیک به رسول الله، به علیین، به القرآن، به کذا، به کذا. خدا رو قسم میدیم به اینا. بنابراین گاهی مخاطب خود این بزرگوارانن، گاهی مخاطب خداست، گاهی در خطابمون که در مقابل خداوند عرض میکنیم به حق اونها از خدا میخواهیم، گاهی قسم میدهیم به اونها. اینا انواع اقسام شاخهای دیگری هم توسل میتونی داشته باشه. وهابی ها، پیروان محمد ابن عبدالوهاب، پیروان ابن تیمیه، همه اینها رو میگن حرامه و شرکه. مثلا تعبیری دارد همین محمد ابن عبدالوهاب در کتابی که به نام کتاب توحیده و عقیده ما اسمش کتاب شرک بگذاریم، شاید بهتر از این باشه کتاب توحیده، بالاخره کتاب توحید ایشون هست، میگه هذا هو الشرك الاکبر. کسی که توسل بجوید این شرک اکبره. یکی از بزرگان علمای وهابیه به نام صنعانی هست، کتابی داره به نام تطهیر الاعتقاد، در اونجا میگه من توسل به مخلوق فقد اشرک مع الله غیره. کسی که متوسل به مخلوقی بشود غیر خدا را شریک خدا قرار داده و اعتقد ما لا یحل اعتقاده، اعتقادی پیدا کرده که حلال نیست. ابن تیمیه در دمشق بود، در شام بود، هنگامی که این عقاید انحرافیش اظهار کرد بلوایی برپا شد، مردم قیام کردند و خواستند از طرف حکومت به زندان افتاد، آزاد شد. یه داستانهای مفصلی داره. در هر حال ابن تیمیه هم میگه من توسل به عظیمین عند الله فهذا من افعال الکفار و المشرکین. کسی که در پیشگاه خدا به شخص بزرگی متوسل بشود این کار کفار و کار مشرکین است که به بت‌ها متوسل می شدن. خیلی خوب، برای این که روشن بشود آیا توسل توحید است یا شرک، ریشه مسئله روشن بشود، باید بریم سراغ اصل مسئله توحید. توحید روش کافی، توحید یعنی یگانگی خدا، توحید پایه اصلی دین ماست. توحید در همه چیز اصل اساسی است. توحید خداوند، توحید صفات، توحید دعوت انبیا، توحید معاد که در معاد همه در یک زمان مبعوث می شوند، توحید اصل اساسی است که در تمام دین ماست. من در این مثال و جمله را عرض کردم، گفتم ما نباید بگیم توحید یکی از اصول دینه، باید بگیم توحید تو تمام اصول و فروع هست، مانند نخ تسبیح که دانه های تسبیح رو هم جمع میکنه. توحید یه دانه نیست، اون نخه که همه اینها رو به هم پیوند میده. ما توحید رو مهمترین مسئله در دین میدانیم و هر چه منافات با توحید داشته باشد از نظر ما مردود.
همراهان گرامی، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیان تفسیر آیه 37 سوره مبارکه بقره و موضوع توسل در قرآن و روایات را شنیدید. خداوند یار و نگهدارتان.
یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
لطفاً با وضو وارد چه با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
لما
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من حكيم خبير
كتاب زندگی.
اتبع ما أوحي إليك من ربك
كتاب هدایت.
هدى للمتقين
كتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
حسینیه. بسم رب الحسین. حرکت حسین مصداق اتم هجرت بود، چه نسبت به خودش و چه نسبت به دیگران. حسین خودش مهاجر است و مهاجرانی الالله به همراه داشت. حرکت او مصداق اتم این آیه شریف است، و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا تا میرسد به اولئک هم المؤمنون حقا که لهم مغفرت و رزق کریم. البته مهاجرانی که با حسین هجرت کردند، بعضی از اینها خودآگاه بودند و بعضی ناخودآگاه. تاریخ حسین عجیب است. واقعاً حسین در بشریت یک موجود استثنایی است. حر ابن یزید ریاحی میگوید با 1000 سوار از کوفه بیرون آمدم. عبیدالله مرا مأمور کرده بود که بروم و سر راه حسین را بگیرم. یک وقت دیدم مثل اینکه یک منادی دارد ندا میکند. ای حر، بشارت باد تو را به بهشت. عجب. گویا آن ندا میگوید ای حر، این سفری که میکنی و این راهی که میروی هجرت است. حر میگوید پیش خود فکر کردم من که دارم میروم جلوی راه پسر پیغمبر را بگیرم، چون این سفری که به سوی بهشت نیست بلکه باید به سوی جهنم باشد.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
یکی از تقسیمات هجرت این است: هجرت خودآگاه و هجرت ناخودآگاه. البته هجرت ناخودآگاه به دلیل وجود زمینه‌های مساعد در انسان هاست. هر خودش نمی‌داند که مهاجر الالله است، یعنی هجرتش ناخودآگاه است. این از آن هجرت‌های ناخودآگاهی است که یک انسان برتر می‌خواهد دست مهاجر را بگیرد و او را هجرت بدهد.
من کیم هر گونه کار ابا عبدالله، شدم سخت گرفتار ابا عبدالله، رهبر و سید و مولای همه توابین، چهره بناده به دیوار ابا عبدالله.
خیلی ها اهل شعارن، وقت وقتش که میشه روز ظهور امام زمان و ارواح ناپدا که میشه جزء ریزشی های دقیقه 90 خواهند بود. امام صادق علیه السلام میفرمایند وقتی امام زمان روی پدا ظهور میفرمایند خرج من امرهی من کانا یرا انه من اهله.